أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين عليكم السلام جميعا ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. بحمدالله به خطبه 154 نهج البلاغه شریف رسیدیم و من خطبة له عليه السلام في فضائل اهل البيت. این خطبه در باب فضائل اهل بیت است، اگرچه در چند بخش امیرالمؤمنین این خطبه را بیان کرده، انشاءالله همه خطبه را امروز عرض خواهیم کرد. علیکم السلام و رحمت الله. فرمود و ناظر قلب اللبیب بهی یبصر امده و یعرف غوره و نجده. امیرالمؤمنین می فرماید سلام الله علیه، انسان عاقل نگاهش همیشه به پایان کار است، صرفاً ابتداء کار را، شیرینی کار را، اشتیاق برای انجام کار را نمی بیند، بلکه همیشه عاقبت اندیش است، دورنگر است و یعرف و غوره و نجده و در همین ابتدای کار می شناسد بالا و پایین کار را، بالا و پایین مسیری که پیش روی اوز. لفظ ناظر به این سیاهی چشم میگن، همون سیاهی که مردمک چشم هم بخشی از اونه. ناظر و قلب لبیب هم از لب بست، یعنی انسان عاقل. منظور حضرت اینه نگاه و چشم دل انسان عاقل و اینگونه است که یبصر عمده، میبیند، بصیرت پیدا میکند به عمد، به آخر کارش. توجه فرمودید، انسان اگر میخواهد بصیر باشد، تیزبین باشد، باید آخر کار رو ببینه. صرفا ابتدا، خب در نگاه اول امور شاید خیلی سهل به نظر برسن، شاید خیلی سخت به نظر برسن، شاید اون لحظات اول انسان اشتیاقات زیادی به اعمال داشته باشه، ولی یکم که فکر کرد، یکم که داخلش قرار گرفت، میبینه نه. حضرت فرمود عاقل کسی است که از همون اول آخر کار را میبیند و یعرف و غور به معنای زمین گود است، یعنی پایین، و نجد یعنی مکان مرتفع، اصطلاحا پایین و بالا. انسان عاقل کسی است که از همون ابتدا بالا و پایین، فراز و فرود کار را می‌بیند. ما در این دنیایی که آمدیم هر روز اشتغالات فراوانی به اعمال داریم، اعمال متفاوت و متنوعی در هر روز و در هر ساعت ما از انسان صادر میشه. خب آدم نباید کوتاه نگر باشه، صرفا همین الان رو ببین. حضرت فرمود تا قیامت را نگاه کنید، ببینید این عمل به دردتون میخوره یا نه، و بعد بدانید خصلت و ویژگی دنیا این فراز و فرود هاست. انتظار نداشته باشید چون شما اهل حق هستید در راه حق زحمت نباشه، در راه حق سختی نباشه، در راه حق دشمن نباشه. نه، این فکرها رو واقع بین باشید. شما اگرچه حق طلبید، اگرچه مسیرتون مسیر درسته، ولی شکست هست، پیروزی هست، گاهی اوقات یک موانعی سر راه شما قرار میگیره، دشمنان برای شما مانع تراشی میکنند. پس از همین اول در هر مسیری، در هر کاری که قرار گرفتید، با چشم باز و بینا نگاه کنید و تا انتهای مسیر را ببینید. نقطه سر خط. این یک جمله ایست معترضه، ارتباطی با ما بعدش نداره. معلوم خطبه خطبه مفصلتری بود و سید رضی از اینجا شروع کرده، ولی خب جملات قبل حضرت چی بوده خدا میدونه، ما فقط همین رو داریم. نقطه سر خط، مطلب بعدی حضرت یک موضوع جدید شروع میکنن. فرمود دا ان دعا، دعوت کننده ای آمد و مردم را دعوت به حق کرد. دا یعنی دعوت کننده، دا ان دعا، دعوت کننده ای آمد و مردم را به حق دعوت کرد. و را ان رعا، را عرب به چوپان میگه، را به کسی که نگهبانی میکند، سرپرستی میکند. و سرپرستی آمد و سرپرستی کردن مردم را به دست گره. خب منظور از اون شخص دعوت کننده و منظور از این شخصی که نگهبان است، حارسه است، چه کسی است؟ وجود مقدس رسول الله و وجود مقدس امیر المؤمنین. پیامبر آمد ما را به مکتب اسلام و توحید دعوت کرد و امیر المؤمنین بود که ما را در این مسیر نگهبانی و نگهداری کرد. مندگاری امت اسلام بر این مسیر از برکت امیر المؤمنین است. فاستجیبوا للداعی واتبعوا الراعی. آی مردم، شما استجابت کنید دعوت دعوت کننده را. پیغمبر آمد شما را به مسیر درستی دعوت کرد، اجابت کنید حرف او را، بپذیرید مکتب رسول الله و بعد هم واتبع الرائی، از اون کسی که به عنوان امام و سرپرست و رئیس شما انتخاب شده تبعیت کنید، خودتون رو به او بسپرید که او حتما شما را به منزل مقصود خواهد رسانید. حضرت فرمود در عالم یک رسول اللهی است که دین را آورد و یک امامتی است که دنبال رو پیغمبره. دست در دست رسول و امام بگذارید تا به منزل و مقصود برسید. ارتباط این جملات را با اون جمله قبل میشه اینطوری برقرار کرد. اون جمله اولی که خوندیم گفتم خیلی ارتباط معنایی نداره، اینطور میشه یک ارتباطی برقرار کرد، ولی خب معلوم نیست واقعا درست باشه یا نه. به طور ظاهری عرض میکنم، امیرالمؤمنین میفرماید نگاهتون به آخر کار باشه. شما پیغمبر نیامد یک دینی بیاورد و بعد هم وسط کار رهاش کنه. هر انسان عاقلی میفهمد پیغمبر باید تا قیامت برای این دین یک مسئولی انتخاب کرده باشه. شما الان یه شیعی رو میخواید وقف کنید، یه مسجدی رو میخواید وقف کنید، باید مشخص باشه چه کسانی متولیان این مسجدن. همینطور نمیشه، باید بنویسی در اون وقف نامه حاکم شرع مسئول باشد، فرزندان من مسئول باشد، فرزندان پسر، فرزندان دختر. در همین نهج البلاغه وصیت امیرالمؤمنین هست دیگه، حضرت برای باغ‌ها و نخلستان‌هاشون فرمودن کاملا دقیق مشخص چه کسی بعد از من متولی است. خب حالا این دین که آمد متولی نباید بعد از پیامبر داشته باشه؟ چرا؟ پس آینده نگری پیغمبر به این بود که کسانی را به عنوان ولی قرار بدهد و آینده نگری ما به این است که ما این اوصیاء رسول الله را بشناسیم و از اونها تبعیت کنیم. فرمود قد خازو بهار الفتن، در مقابل مایی که انشالله فستجیبو للداعی هستیم، یعنی حرف پیغمبر را به گوش جان شنیدیم، دعوت او را استجابت کردیم، از جانشینان او که امیر المؤمنین و اهل بیت باشند تبعیت کردیم، در مقابل مایی که انشالله پیرو و اهل بیتیم، یک عده‌ای هستند که قد خازو بهار الفتن، خوز یعنی فرو رفتن، غرق شدن، یک عده‌ای غرق شدند در دریای فتنه ها. بهار البهار الفتن بعضی وقتها استفاده میشه، حالا نشریه چیزی از این جمله امیرالمؤمنین گرفته شده، دریای فتنه ها. معلوم فتنه ها اقیانوس هایی هستند، اقیانوس های عمیق و پهناوری. فتنه ها به این سادگی که ما فکر میکنیم نیستن، از قبل شاید ماها و سالها برنامه ریزی میکنن تا در بزنگا یه اتفاقی که افتاد یه دفعه شورش، اختشاش و همریختگی اجتماعی به وجود بیاد. یعنی به این سادگی نیست که ما فکر کنیم خب الان با یه تق و توقی این اتفاقات افتاد. نه، بهار الفتنیست، دریاهای فتنه ای موجود است و دشمن از اینها بهره می‌برد. یک عده‌ای غرق این دریاها شدند. یک عده‌ای به جای اینکه خودشون رو از فتنه دور کنند، اصلا به ساحل فتنه هم نزدیک نشن، رفتند اونقدری که غرق این دریای جلالوت شدند. و اخذوا بالبدع دون السنن. خب اگر کسی رفت و در این دریای فتنه غرق شد، اولین چیزی که اتفاق میفته خودش هم جزء فتنه میشه. دیگه اینطور نیست تو بگی نه من نیستم، این گرداب فتنه تو را در خود میبلعد و تو میشوی بخشی از فتنه. چه میکنی؟ اخذو، همون گروه گمراه گرفتند بدعت را به غیر از سنت، سنت های الهی را رها کردند، بدعت ها را گرفتند، بی حجابی ها را گرفتند، بی عفتی ها را گرفتند، حتی کی ها را گرفتند، ولی نجابت از دستشون رفت، غیرت از دستشون رفت، عفاف از دستشون رفت. فرمود قد خازو بهار الفتن و اخذو بالبدع دون السنن و ارز المؤمنون. خب وقتی در جامعه فتنه دریا باشد و فتنگران طوری غرق این دریا بشن که خودشون بخشی از فتنه بشن، ارز المؤمنون، بر اثر این فتنه ها مؤمنین گوشگیر شدن، یا دقیق تر اگر بخوام ترجمه کنن گوشگیری کردند مؤمنین. مؤمنین وقتی میبینن خب دیگه کاری از دستشون بر نمیاد، آرام آرام گوشگیری میکنن. و نطق الظالون المکذبون، اینجاست که به نطق میآیند گمراهان دروغ. مشخص فتنه شروع شد تا مؤمنین به حاشیه رونده بشن، تا مؤمنین از فضای اجتماعی خارج بشن. و یکی از وظایف مؤمنین اینه در این فتنه ها گوشه‌گیری را انتخاب نکنند. این مطالبی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه بیان میکند احتمالاً مربوط به زمان خلفاست، احتمالاً مربوط به دریان بنی امیه است که چنان فتنه شدیده است مؤمنین مجبور به گوشه‌گیری شدند. ولی در فتنه های عادی، در این روزگاری که مدام تلاطم ها و فتنه هایی رو برای ما داره، یکی از شرایط این فتنه ها آن است که مؤمنین باید در صحنه حاضر باشند. گوشه‌گیری مؤمن یعنی راه برای نطق زال مکذب باز شدن. گمراه دروغگو میشه رسانه، میشه میکروفون به دست و بعد حرف او این طرف و اون طرف پخش میشه. مؤمنین باید در صحنه باشند، صحنه را ترک نکنند. خب در این بخش امیرالمؤمنین دو گروه را معرفی میکند. گروهی که تبعیت میکنند از اهل بیت، شنیدند و اجابت کردند دعوت پیغمبر را، و گروهی که دقیقا نقطه مخالفند. هر جایی سنت باشد، مکتب باشد، اینها نیستند. هر جایی بدعت باشد، شورش باشد، تظاهرات بر علیه دین باشد، اینها خط اول ایستادند. حضرت فرمود صحبت از امروز و دیروز نیست، تاریخ همین است. تاریخ یعنی جبهه کشی حق و باطل، تاریخ یعنی ایستادن طرفداران نوح در مقابل کسانی که نوح را تکذیب می‌کردند، طرفداران موسی در مقابل کسانی که موسی را تکذیب، طرفداران پیغمبر در مقابل کسانی که پیغمبر را ساحر و مجنون و شاعر قلمداد می‌کردند. و امروز هم مسیر باز همون مسیر است. از اینجا به بعد بحث فضائل اهل بیت شروع میشه که انه امیرالمؤمنین سلام الله علیه میخواهد بیان کند ما را اطاعت کنید. شما حواستون باشه غرق در دریای فتنه ها نشید ها، شما باید پیرو ما باشید. وقتی میگیم پیرو ما باشید، علتش اینه ما افضلیم، ما از همه بالاتریم، علم ما، حکمت ما، دینداری ما، تقوای ما، عرفان ما، جهانبینی ما از همه بهتر است، پس شما از ما تبعیت کنید. ذکر فضائل توسط خود امیرالمؤمنین برای این است که ما دلگرم بشیم به تبعیت. خیال نکنیم همینطوری داریم تبعیت میکنیم از اهل بیت، نه، تبعیت میکنیم از کسانی که افضلند. و عقل ما میگوید از کسی تبعیت کن که افضل باشد، از علی افضلتر کسی نیست، پس ما از او تبعیت میکنیم. فرمود نحن الشعار والاصحاب والخزنه والابواب. آی مردم، نحن یعنی ما اهل بیت، امیر المؤمنین و فرزندانش، نحن الشعار، ما اصحاب سر پیغمبریم، ما محرم اسراریم. شعار اون لباسی است که به بدن متصل است. فرمود ما متصل به رسول اللهیم، ما محرم اسرار پیغمبریم. صحابی اصلی پیغمبر ما هستیم، اصحاب پیغمبر ما ایم. اصحاب پیغمبر کسانی نیستند که در جنگ ها رسول الله رو ترک می کردن. اصحاب پیغمبر کسانی نیستن که بعد از پیغمبر فرمایشات حضرت رو نادیده گرفتن. ما اهل بیت وارثان و صحابی اصلی پیغمبریم. والخزنه، ما گنجین داران علم و حکمت و شجاعت و وحی پیغمبریم. علم پیغمبر به ما رسید، عرفان پیغمبر، ارتباط با وحی پیغمبر به ما رسید، علم غیب پیغمبر به ما رسید. ما خزنه‌دار، گنجینه‌دار همه فضائل پیغمبری. والابواب، باب رسیدن به رسول الله ما هستیم. اگر کسی خواست به شهر علم پیغمبر دست پیدا کند، باید از طریق امیر المؤمنین وارد بشه. انا مدینة العلم و علی بابها، فمن اراد العلم فلیأت الباب. من پیغمبر شهر علمم و علی دروازه است. اگر کسی خواست به شهر علم راه پیدا کنه، باید از دروازه وارد بشه، باید از طریق علی به پیغمبر رسید. احادیث نبوی را باید از طریق علی شنید. هر سلسله سندی غیر از امیرالمؤمنین، مخالف امیرالمؤمنین باشه، این مردود است، چون فرمود باید از طریق علی وارد شد. نحن الشعار والاصحاب، نحن الشعار والاصحاب الخزنه والابواب. فرمود این جمله جمله مهمی است. ولا تؤتل بیوت الا من ابوابها، هیچ کسی سراغ خانه نمی رود مگر از در. هر کسی میخواد داخل خانه بشه، باید از دروازه وارد بشه. فمن اتاها من غیر ابوابها سمی سارقا. ولی اگر کسی به جای این که از دروازه وارد بشود، از دیوار وارد بشه، از پشت بام وارد بشه، این سمی سارقا، بهش میگن دزد، این دیگه مهمان نیست. یک عده‌ای هستن دزدان مکتب رسول الله هستن. اینها آمدن از روی دیوار چهار تا مطلب از پیغمبر دیدند و شنیدند، نقل کردند و خودشون رو صحابی پیغمبر قلمداد کردند، خودشون رو دروازه های رسیدن به کمالات پیغمبر قلمداد کردند. حضرت فرمود اینها همه دزدند، شما از درب وارد نشدید، از دیوار آمدید. خب دزدی که از دیوار بیاد چقدر مطلب میتونه با خودش ببره؟ دستتون بسته است. دروازه علم رسول الله امیر المؤمنین است. اگر کسی خواست شخصیت پیغمبر رو بشناسد، باید ببینه امیر المؤمنین چی گفت. اگر کسی خواست احادیث پیغمبر را بشناسد، باید از طریق امیر رو. اگر کسی خواست سیره نبوی رو بشناسد، از طریق امیر المؤمنین. هر کسی از طریقی جز علی وارد شد، سمی سارقا، دوز نامیده میشه. و کجای عالم دیدید شما کسی به دزد مسئولیت بده؟ به دزدان بگن شما بیای خلیفه پیغمبر بشید. بابا شما دزد مکتب او بودید، دین او را، حقیقت معنوی او رو دزدیدید، آبروی پیغمبر رو بردید، حالا شما آمدید خودتون رو به اسم جانشینان پیغمبر معرفی کردید. هیچ کجای عالم چنین چیزی پذیرفته نیست. جمله جمله مهمی است. فمن اتاها من غیر ابوابها سمی سارقا. منها، باز در ادامه همین خطبه و باز در فضائل اهل بیت، فیهم کرائم القرآن، در شأن اهل بیت نازل شده از تمام آیات فضائلی که در قرآن کریم است. به تعبیر اون بزرگوار میگفت قرآن بجز از مدح علی آیه ندارد، کما اینکه قرآن بجز از ذم عمر هم آیه ندارد. هرچه آیات کریمانه، کرائم اینجا به معنای آیات فضائل است، هرچه آیات فضائل نازل شد در شأن این خاندان بود. آیات فضائل که خودشون یک باب مستقلی هست، فضائل اهل بیت علیهم السلام در قرآن. تمام این آیات در شأن چه کسی نازل شده؟ در شأن امیر المؤمنین، در شأن فرزند. و هم کنوز الرحمن، گنجهای خدای متعال همین اهل بیت هست. فکر نکنید گنجهای خدای متعال زر است و نقره است و اینها که نیست. بالاتر از امیر المؤمنین در عالم چه گنجی وجود داره؟ بالاتر از امام صادق در عالم چه گنجی وجود داره؟ گنجینه های اصلی خدای متعال اهل بیت هستند. فرمود ان نتقو صدقو، اگر این آل الله زبان بکشایند و حرف بزنند راست میگویند. و ان صمتو لم یسبقو، و اگر جایی ساکت شدند، سکوت انتخاب کردند، لم یسبقو، کسی نمیتواند بر اونها پیشی بگیرد. سکوت اونها نشانه علم اونهاست، نه نشانه ناتوانی اونها. بعضی وقتا از من سوال میپرسن، من بلد نیستم، چون بلد نیستم ساکت میشم. ولی سکوت اهل بیت سکوت حکیمانه است، سکوت اهل بیت سکوت مصلحت سنجی است. بنابر مصلحت صلاح نمیبینن چیزی بگوین، که حرف نزدن اونها هم حرف زدن است. هزاران حرف نگفته در همون سکوتشون هست. رضا فرمود کسی فکر نکنه اگر ما جایی ساکت شدیم، چون در روایات ما هست بعضی وقتا از اهل بیت سوال میپرسیدن جواب نمیدادن اهل بیت. نه اینکه نمیدانیم، حواسمون نیست، علم در محضر ما هست، نه، ما بنابر مصالحی که شما شاید حتی ندانید چه چیزیست گاهی اوقات جواب نمیدید. ولی ان نفقوا صدقوا، اگر حرف بزنند راست میگویند. و ان صمتوا، اگر ساکت بشن لم یسبقوا، کسی نمیتواند بر اونها سبقت بگیرد، جوابی بهتر از اونها بده. مصلحت را بر سکوت دیدند. این جمله امیرالمؤمنین باز از اون جملات مهمی است که در این خطبه ذکر شده. فرمود فلیصدق رائد اهله. لفظ رائد به معنای کسی است که جلوتر از قافله می رود، مکان را، آب را، جاده را بررسی می کند. اگر همه چیز مناسب بود میاد دست کاروان رو می گیره با خودش می بره. شاید اتفاق افتاده باشه برای شما، یه جایی رفتی تفریح، یه نفر میگه آقا زن و بچه و اسباب و وسایل نمیخواد همراه خودتون بیارید، من برم یک دوری بزنم، یه جای مناسبی پیدا کنم، جا که پیدا شد میام شما رو خبر میکنم. به این میگن رائد، کسی که پیش قراول کاروان است. حضرت فرمود اگر کسی رائد شد، اگر کسی رهبر شد، اگر کسی جلودار امت شد، این باید یه صفتی داشته باشه، یه ویژگی هایی داشته باشه. فلیصدق رائد اهله، جلودار و رهبر باید نسبت با پشت سریهاش صادقانه حرف بزن. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در بهار شریف ذیل این جملاتی که از امیرالمؤمنین نقل میکنه نکاتی داره. یکی از نکات اینه که اینجا لفظ رائد دو تا معنا داره، یعنی یا میتواند هر شخصی نسبت به خانوادش باشه، چون فرمود اهله، هر کسی نسبت به اهل خودش باید رائد باشه و رائد باید صادق باشه. و یک معنای دیگر که ایشون ذکر میکنه میفرماد نفس ما بر تن ما رهبری میکند. نفس و روح انسان باید نسبت به جسمش صادقانه حرف بزنه. گاهی باید مطالب رو به جسم بگه، بگه ای جسم، تو نیامده ای اینجا که در تن پروری و ناز و نعمت رشد کنی، زحمت هست، رنج هست، ولی سرانجام این سختی ها و رنج ها و تکالیف خوشی است، عاقبت به خیر است. در هر صورت چه نفس بگیریم، یعنی هر کسی نسبت به خودش باید صادق باشد، چه اینکه بگیم هر کسی نسبت به اهل و عیال و اطرافیانش باید صادق باشه، رهبران و پیش قراولان فرمود باید صادق باشد. ولی یحذر عقله، انسانی که رائد است باید عاقلانه تصمیم بگیرد. تصمیم باید عاقلانه باشد. هر کسی برای خودش عاقلانه تصمیم بگیره، برای خانواده و اهلش و برای یک جامعه اگر کسی خواست تصمیم بگیره، تصمیمات باید عاقلانه باشه. ولی یحذر عقله، یعنی عقلش را حاضر کند. و سوم فرمود ولی یکن من ابناء الاخره، رهبر باید فرزند آخرت باشد. یه عده ابناء دنیا هستند، یه عده ابناء الاخرت هستند. بچه والدینش ملحق میشه. کسی که بچه دنیا باشه به دنیا ملحق میشه، کسی که بچه آخرت باشه به آخرت ملحق میشه. اگر رهبر یک جامعه ای، اگر رهبر یک خانواده ای آخرت گرا باشد، این خانواده را به آخرت گرایی سوق میدهد، این خانواده را میبرد. و اگر کسی دنیایی باشه همین. مثال ساده این که اگر شما یک نفر را انتخاب کنید که به عنوان پیش قراول کاروان شما باشه، آقا شما برو یه جای خوب پیدا کن برای ما. یک نفر که دنیا طلب است، خوب را جایی میبیند که بی‌حجابی باشد، که بی‌بندوباری باشد، که صدای موسیقی بلند باشه، دست شما رو میگیره میبره اونجا، میگه بهتر اینجاست. یه نفر که مؤمن باشد و پیش قراول باشه، میبره جایی که نزدیک مسجد باشه، میبره جایی که صدای اذان برسه، میبره جایی که قبله مشخص باشه، موقع نماز کجا میخوایی، چطور باید نماز بخونی. فرق از چه کسی پیش قراول باشه. فرمود اگر شما پیش قراول شدید، یک، با اهل و عیالتون راستگو باشید، دو، عاقلانه تصمیم بگیرید، سه، از ابناء آخرت باشید. حالا یه سوال، چرا باید شخص رهبر از فرزندان آخرت باشه؟ فرمود فانه منها قدمه، چون که از آنجا آمده است. همه ما از آخرت آمده ایم و الیها ینقلب، و بازگشت همه ما هم به سوی خداست. انا لله و انا الیه راجعون، ما از اونجا آمده ایم و به اونجا بر می گردیم. وطن ما اونجاست. این وطن مصر و عراق و شام نیست. این که فرمود حب الوطن من الایمان، خب معنای خیلی خیلی سطح پایینش اینه که مرزهای جغرافیاییتون رو دوست داشته باشید. بله اونجا هم هست، انسان باید به اون خاکی که درش هست عرق داشته باشه، باید برای دفاع از او جانفشانی کنه. ولی مطلب بالاتر از حب الوطن من الایمان، وطن اصلی ما کجاست؟ قیامته. چون ما از اونجا آمدیم و به اونجا هم بر میگردیم، لذا فرمود به اونجا عشق بورزیم. به تعبیر شیخ بها، این وطن مصر و عراق و شام نیست. حب الوطن که محدوده جغرافیایی نیست. ما باید بریم به اون سمت، چون از اونجا آمده ایم و به اونجا میریم، پس باید بچه اونجا باشیم. این نمیشه که ما از جای آمده ایم به اونجا برخواهیم گشت ولی دلبسته جای دیگری باشیم. این ضعف برای ما. ما باید دلبستگیمون به قیامت باشه. کسی که رهبر قیامتی شد، رهبر الهی شد، حواسش به مرگ بود، عقلش رو هم حاضر میکنه، نسبت به اطرافیان و اهلش صادقانه هم برخورد خواهد کرد. خب این هم یک بخش. باز امیرالمؤمنین برمیگردن به همون جمله‌ای که اول خطبه فرمودن. اول خطبه حضرت این گونه شروع کرد و ناظر قلب اللبیب بهی یبصر امدا. اینجا هم حضرت باز شبیه همون فرمود فالناظر بالقلب العامل بالبصر، اون کسی که با چشم دل میبیند و عمل کردش همراه با بصیرت است، یکون و مبتدع و عملهی ایعلم، هر کاری رو خواست شروع کنه باید یه علمی داشته باشه، باید یه حساب و کتابی بکنه. توجه بفرمایید، حضرت فرمود اگر کسی واقعا نگاهش با دل است، یعنی از این نگاه ظاهری گذشته عمق مطالب رو میبینه و بعد عمل کردش با بصیرت است، هم نگاهش با بصیرت، هم عمل کردش. یه چنین آدمی که بصیرت شالوده فکر و عمل او باشه، هر کاری خواست شروع بکنه اول یه سبک سنگین میکنه، اول نگاه میکند ببیند عمله علیه ام له، من این کاری که دارم انجام میدم به سود منه یا به ضرر منه. ضرر و سود انسان غیر از ضرر و سود جسم اوست. ما یک روحی داریم که او حقیقت ماست و یک جسمی داریم. بعضی وقتا دزدی کردن، شما برید در بهترین رستوران بهترین غذا را، مقوی ترین غذا را با دزدی بخوری، الان جسم تو خیلی خوشحاله ولی روح تو هم خوشحاله، این به نفعت بود یا به ضررت؟ حضرت فرمود نگاه کنید سود خودتون در چیز، نه سود جسمتون. نماز خوندن ظاهرش اینه سود جسم درش نیست، خستگی جسم است، ولی تو چیکار داری به جسم؟ روح اصل کاره. حضرت فرمود هر کاری خواستید شروع کنید اول نگاه کنید این کار به نفعتونه یا به ضررتونه. خب اگر به نفع بود فانکان له مضافی، اگر به نفعتون بود دیدید سود و خیرتون در اینه، حتما این کار رو انجام بدید، بیافتید در این مسیر، بسم الله بگید و برید. و امکان علی و دفعن، ولی اگر به ضرر شما بود توقف کنید، وارد نشید. انسان بصیر قبل از عمل نگاه میکنه، انسان جاهل و نادان بعد از عمل نگاه میکنه. همین تعبیر رو حضرت در مورد حرف زدن هم دارد، آدم عاقل اول فکر میکنه بعد حرف میزنه، آدم نادان و احمق اول حرف میزنه بعد فکر میکنه این چی گفتیم، خوب گفتیم بد گفتیم، به کسی بر نخوره، غیبت نشده باشه. ولی عاقل اول فکر میکنه، عاقل اول میبیند نتیجه عملش چیست، اگه خوب بود به سودش بود عمل میکنه، به ضررش بود اصلا وارد نمیشه. فرمود فان العامل بغیر علم، اگر کسی بدون علم، بدون محاسبه، بدون سبک و سنگین کاری انجام بده، که سائر علا غیر طریقه، مثل کسی است که سائر است، در حال سیر است، در حال حرکت است، ولی تو جاده خاکی غیر طریق، او میخواست به مشهد برود، جاده خاکی انداخته طرف سیستان و بلوچستان، فلا یزید و بعده عن الطریق الواضح الا بعدا من حاجته، هرچه بیشتر بره و هرچه تندتر بره هیچ سودی براش نداره مگر اینکه از مقصد و حاجتش دورتر شد. شما هرچه برید به مقصد که نزدیک، جاده خاکی انداختی، بیراهه داری میری، فقط و فقط و فقط دوری برای تو میماند. به تعبیر وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه، العامل علی غیر البصیره کالسائر علی غیر الطریق، آدمی که بی بصیرت کاری بکنه مثل کسی است که تو جاده انحرافی افتاده، لا یزید و سرعت السیر الا بعدا، هرچی تندتر بری دورتر میشی، هرچی زودتر بری دورتر میشی، چون مسیرت مسیر اشتباه است. ولی از اون طرف والعامل بالعلم کالسائر علی الطریق الواضح، اگر کسی با علم، با فهم، با بصیرت مسیری را انتخاب کرد و در اون مسیر سیر کرد، اون به نتیجه میرسه. اون مثل اینه که در جاده واضح شیشبانده افتاده و مستقیم تابلوها یکی یکی دارن مقصد رو بهش نشون میده، دلهوره ای نداره، ترسی نداره، هرچه تندتر بره زودتر میرسه. انسان عمل نباید بدون محاسبه باشه، همینطوری عمل انجام دادن دردی رو دوا نمی کنه. از قبل باید بدونی اگر این کلاس میای باید بدونی برای چی، اگه نمیای باید بدونی برای چی، اگه نمازت رو امروز تند خوندی باید بدونی برای چی. بعضی وقتا نماز آدم باید تند بخونه. خدا رحمت کنه مرحوم های لاریجانی، پدر این لاریجانی های که فعلا هستن، پدرشون از بزرگان علما بود، ایشون مستحبات رو در نماز رعایت نمی کرد به خاطر مصالحی که بود. خب خیلی خوبه، شما پدر و مادرت صدات میکنن کاری داری، کسی مریضه، بدون مستحبات نمازت رو بخون، دلیل داری. ولی یه وقتی باید بمانی، نماز را با تمام آداب بخوانی، با نوافل بخوانی، مستحبات رو به حد اعلا طول بدی، دلیل داشته باش. بی مبنا نباید آدم باشه، با مبنا هر کاری انجام دادی تو در مسیری، هرچی بری زودتر میرسی. بیمبنا که شدی هر چی بری فاصلت بیشتر میشه، به جهنم نزدیکتر میشه. حضرت فرمود فلینظر ناظرون السائرون هو امراجه. آدم وقتی میخواد عملی رو انجام بده باید نگاه کنه، السائرون هو، آیا پیش میرود امراج اون، داره عقب عقب برمیگرده. اعمال ما بعضی وقتا اینطوریست. جلسه قبل حضرت فرمود که بعضی با اون حالت نیت خالص و آنچنانی کارهایی میکنن ولی هیچ سودی نداره. بعضی وقتها جلو رفت در کار نیست، فقط عقب رفته. عمل هست، خستگی هست، ولی بیمبناییست، جاده خاکیست. سرانجامش چیه؟ عقب کرد. سرانجامش چیه؟ پس رفت. حضرت فرمود از قبل نگاه کنید، از قبل با خودتون سبک سنگین کنید اعمال رو، بعد وارد عمل کردن بشید. وعلم، این جمله‌ای که میخوام بخونم از اون جملاتی است که جامعه امروز ضرب المثلی هست، ضرب المثل اشتباهی است. امیرالمؤمنین این ضرب المثل رو اینجا اصلاح میکنن. نکته ای داره، خوب توجه بفرمایید. فرمود وعلم ان لکل ظاهر باطنا علی مثاله. بدان و آگاه باش هر ظاهری که شما داری میبینی یه باطنی هم مثل خودش داره. ظاهر باطن داره. شما میبینی یه نفری اعمالش خیلی اعمال خوبی هست، اهل حسن خلق، اهل بخشش، اهل انفاق، خب به این نتیجه میرسی که این روح طرف، باطن طرف هم انسان تعلیم دیده است، انسان متقی و پرهیزکاری. از اون طرف هم گاهی میبینید که انسانی بالاخره اعمالش اعمال خوبی نیست، اونجا هم میفهمی که باطن باطن آلوده است. وعلم ان لکل ظاهر باطنا علی مثاله. هر ظاهری یه باطنی داره مثل خودش. عمل صالح باطن صالح دارد و عمل خبیث باطن خبیث داره. قرآن هم این رو تأکید میکنه. فرمود فما تاب ظاهره تاب باطنه. تاب از تیب یعنی پاکی. هر کسی عملش طیب و طاهر و پاکیزه باشد، باطنش هم طیب و طاهر و پاکیزه. و ما خبث ظاهره خبث باطنه. و اون کسی که عملش خبیث است، پاک نیست، طیب نیست، خب معلوم نشان دهنده باطن آلوده اوست. از کوزه همون برون تراوت که در روز، او که پاک است عملش هم پاک میشه، او که خبیث است عملش هم خبیث میشه. مرحوم علامه جعفری در ذیل این جمله این گونه شرح میدن که این جمله ای که میگن آقا دلت پاک باشه، دلت پاک باشه، ظواهر رو خیلی توجه نکن، نماز بخون، آقا دلت پاک باشه. علامه جعفری میفرماد این جمله امیرالمؤمنین نقض و ابطال این ضرب المثله. کی گفت دلت پاک باشه کفایت میکنه؟ چون اگر دلت پاک بود نشانش رو ما در اعمالت میدیدیم. همین که عمل تو عمل پاکی نیست، یعنی یه آلارم داره میزنه، یه هشدار داره میده که ای انسان، تو درونت هم مشکل داره، تویی که به هیچ کدام از ظواهر شرع اعتقاد نداری، امتثال نمی کنی. علیکم السلام و رحمت الله. خب چطور انتظار داری ما بگیم درونش پاکه؟ نه. این جمله را توجه کنید. حضرت فرمود ظاهر پاک باطن پاک، ظاهر خبیث باطن خبیث. بلا فاصله می فرماید که وقد قال الرسول الصادق صلی الله علیه و آله. پیغمبر صادق ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان الله يحب العبد ويبغض عمله. گاهی اتفاق می افتد که خدای متعال شخصی را دوست دارد و یبغض عمله، ولی از عمل او به شدت ناراحت می شود. و گاهی اتفاق می افتد يحب العمل، عمل را دوست دارد و یبغض بدنه، و اون شخص را مبغوض می دارد. بین این دو جمله‌ای که حضرت فرمود تناقض است. اون جمله اول این بود هر ظاهری باطنی دارد و اینها مثل همه، هر باطنی هم ظاهری، خبیث باشی خبیث، طیب باشی طیب، این یک جمله. جمله بعد را از قول رسول الله نقل کرد. حضرت فرمود پیامبر این روایت رو برای ما گفته بود. گاهی اوقات خدا یک شخص رو دوست داره، عملش رو دوست نداره. گاهی وقتا عمل رو دوست داره خود شخص رو. خب این دوتا که ضد هم شدن. شما گفتی همیشه باطن و ظاهر مثل همن، در حالی که الان کسی داره نماز میخونه خدا خودش رو دوست نداره. اینجا محلی است برای گفتگوی شارحین نهج البلاغه. مطالب عجیب و غریبی گاهی گفته شده. مرحوم علامه مجلسی ذیل همین جمله در بهار جلد 29 صفحه 603 5 وجه ذکر میکنه. خیلی ساده و خودمانی عرض کنیم عزیزان، اون جمله اولیش امیرالمومنین فرمود یه قاعده کلی است، نه 100%. اغلب اوقات این گونه است که ظاهر و باطن با هم شباهت داره. آدمای خوب عملکرد خوب نشون میده این آدم باطن خوبی داره. یکی هم میبینی به هیچ چیزی اعتقاد نداره، در عمل هر گناهی میکنه. خب این معلومه باطنش باطن جالبی نیست. در به طور کلی اکثر افراد اکثر اوقات اینطوریست. ولی این روایتی که از پیغمبر نقل میکنه در واقع همون استثناء است. بعضی وقتها هم اینطور نیست ها. مثلا شما نگاه میکنید اصلا جریان نفاق همینه. شما هر جا اسم نفاق آمد یعنی این قاعده نقض شد. منافق کسی است که ظاهر الصلاح است، خودش آدم خوبی نشون میده، در حالی که باطنش خبیث است، باطنش دنبال ضربه زدن. روایت پیغمبر دارد اون استثناءها رو ذکر میکنه. اون استثناء چیز گاهی ان الله يحب العبد، یه بنده ای رو دوست داره، آدم آدم خوبی است، ولی یبغض عمله. الان یک موضعی گرفته، یه استوری و پیامی گذاشته که این ناشی از مطالعه نکردنه، ناشی از فتنه زده شدنه، در جو رسانه قرار گرفتنه، بر ضد فلان گروه، بر ضد انقلاب، بر ضد شهدا یه حرفی زد. خودش آدم آدم خوبیه ها، ولی عمل تو عمل درستی نبود، چون با بصیرت نبود، چون با تأمل نبود، اشتباه گفتی. خدا خودت رو دوست داره ولی عمل تو رو دوست نداره. این استثناء است از اون قاعده کلی. قاعده کلی این بود ظاهر و باطن مثل همه، البته بعضی وقتا استثناء میشه، یکیش اینه. و طرف مقابل و یحب العمل و یبغض بدنه. گاهی اوقات یک نفر رو شما میبینید عملش عمل خوبی است، پیاده روی 40 اومده، در تظاهرات فلان شرکت کرده، در مثلا 22 بهمن آمده، در تشییع شهید آمده، خیلی خوب کاری کرده، ولی حجابش حجاب درستی نیست، ولی باطنش باطن درستی نیست. عمل را خدا دوست دارد ولی باطن را نمیپسنده. این دو مورد استثناء هستند از اون قاعده کلیش امیرالمؤمنین ذکر کرد. فرمود و اعلم ان مرحوم، اینم بگم مرحوم آقای خویی در منهاج البراءه میگه که من مدتی چند روزی درگیر بودم با این جمله که خدایا این دوتا جمله حضرت با هم جور در نمیان، ضد هم هستن. متوسل شدم به جدم امیرالمؤمنین، رفتم حرم متوسل شدم و این جمله به ذهن من خطور کرد که منظور امیرالمؤمنین اینه، اگر احیانا ظاهرتون و باطنتون همسون نبود، ظاهر و باطن را همسو کنید، یعنی ظاهرتون خوب باشد، باطنتون هم مثل ظاهرتون خوب بشه. تعبیر ایشون در منهاج البراءه است. جملات آخر خطبه را بخونیم، اگر فرصت شد من یکی دوتا مطلب هم انشاءالله عرض خواهم کرد. فرمود به عنوان آخرین بخش خطبه واعلم ان لکل عمل نباتا، آی مردم بدانید هر عملی مانند گیاهی است که رشد میکند. نبات معنای گیاه در حال رشد و نمو. فرمود بدانید هر عملی که شما انجام میدید مثل یک گیاهی است که در حال رشد و نمو است. و کل نبات لا غنابهی عن الماء، و همه شما میدانید هیچ گیاهی بدون آب رشد نمیکند. عمل شما هم اگر خواست رشد کند باید آب داشته باشد، نیازمند به آب است. مرحوم ابن میثم بهرانی میگه همون گونه که گیاه برای رشد آب میخواهد، عمل صالح هم برای رشد نیت صالح میخواهد. عمل صالح به تنهایی کافی نیست. نماز خوندی ولی نیتت ریا بود، به درد نمیخوره. اگر خواستی این عبادت رشد کنه، نمو کنه، زیادت پیدا کنه، باید نیتت هم درست بشه. حضرت فرمود عمل انسان مثل گیاه هست، گیاه نیازمند به آب است، عمل هم همچنین. والمیاهو مختلفه، آبها مختلفن. یه آب، آب دریاست، شوره. یه آب، آب چشمه است، زلال، شیرین، تمیز، سرشار از املاح معنوی است. یه آبی است که با نفت قاطی شده، پای هر درختی بریزی همون لحظه درخت رو میسوزونه. و المیاه مختلفه، آبها متفاوتن. فرمود فما طاب سقیه طاب غرسه و حلت ثمرته. اگر درختی با آب شیرین و پاکیزه آبیاری بشه، این درخت پاک می شود و درخت که پاک شد میوه شیرین می شود. آب شیرین اگر به درخت دادی میوه هم شیرین می شود. و ما خبث سقیه، ولی اگر درخت و گیاهی با آب ناپاک و آلوده آبیاری شد، خبث غرسه، این درخت خودش آرام آرام آفت زده می شود. و امرت ثمرته، و میوه این درخت هم قطعا تلخ خواهد شد. تعبیر امیرالمؤمنین اینه، خیلی مراقب این تعلیم و تربیت باشید. این جمله رو بگم، ببینید در این تشبیهی که حضرت کرد، عمل انسان به گیاه، حضرت فرمود بذر فطرت انسان. این بذری که شما میخواید داخل زمین بکارید، این فطرت پاکیست که خدا به همه شما عنایت کرد. زمین وراثت و محیطه. این زمینی که شما روش شخ میزنید، بذر میپاشید، این محیطیست که اطراف شماست، وراثت و ژنیست که به شما میرسه. ولی اون آبی که پای این درخت میریزد، میوه را شیرین می کند یا تلخ می کند، تعلیم و تربیت شماست. شما چطور، چه مربی را انتخاب کردید، چه کتابی خوندید، چه فیلمی دیدید، این تربیت یافتنه همون آبی است که مدام به وجود شما سرازیر است و فردا میوه وجود شما یا تلخ می شود. کسی که کتاب فلان بخونه آخرش خودکشی می کنه، کسی هم که کتاب قرآن و نهج البلاغه و صحیفه و کافی بخونه روز به روز نورانی تر میشه. اون دریافت هایی که ما میکنیم، از گوش، از چشم مطالعه میکنیم، فیلم میبینیم، رادیو میشنویم، اینها ورودی های وجود ما هستن. آبیاری وجود ما با همین هاست. هرچه این آبیاری طیب و طاهرتر باشد، انسان قطعا میوه وجودش بهتر خواهد بود. من یک جمله بگم و چون وقتمون گذشته، ذیل اونجایی که امیرالمؤمنین در باب فضائل اهل بیت صحبت میکنند، فرمود که نحن الشعار والاصحاب والخزنة والابواب ولا تؤتى البيوت. اینجا خیلی ما حرف داریم. یه جمله ابن ابوالحدید معتزلی میگه، همین جمله را بگیم و بس تمام. ابن ابوالحدید در جلد 9 صفحه 166 شرح نهج البلاغش میگه وعلم ان امیر المؤمنین لو فخر بنفسه. بدان اگر علی صلوات الله علیه در این جملات بیان میکند مفاخر خودش را و بالغ فی تعدید مناقبه، و علی شروع کند یکی یکی مناقبش را ذکر کند و فضائله به فصاحته، با فصاحتی که دارد از کرامتهاش بگه، و ساعده علی ذلک فصحاء العرب، تمام فصیحان عرب هم بیان پشت سر امیرالمؤمنین شروع کنن از کرامات حضرت گفتن، از فضائل حضرت گفتن، لم یبلغوا الی معاشر ما نطق به الرسول الصادق فی امر. تمام فضائلی که امیرالمؤمنین برای خودش گفت، تمام فضائلی که در کتب منقول است و ما برای امیرالمؤمنین میگیم، یک دهم آن چیزی نیست که پیغمبر در مورد علی گفت. این جمله را ابن ابوالحدید سنی معتزلی نقل میکنه. بعد از همین هم 24 روایت در فضل امیرالمؤمنین ذکر میکنه، میگه اینا هیچ کدوم هم در کتب شیعه نیست، من همه را از کتب اهل سنت نقل میکنم، اصلا کار به شیعه ها ندارم. در کتب خودمون 24 حدیث در فضیلت علی است که یکیش را اگر خلفا داشتن دیگه بس بود براشون، ولی نداره. عزیزان، اون چه ما از فضائل علی میدانیم، تعبیر ابن ابوالحدید، یک دهم فضائلی است که پیغمبر فرمود. ما هنوز علی را به معنایی که باید و شاید نشناختیم. خدا به برکت امیرالمؤمنین توفیق شناخت حضرت، معرفت به مقام حضرت و آشنایی با معارف حضرت رو به همه ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.